با سلام و درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برای همراهی ما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با ما همراه باشید.
آقای هنرپیشه، الهه مرزی از ساغر شکستش به ساقی شکایت میکنه و من زول زدم به کشتی که به گمانم آخرین میهمان دریا برای امروز باشه، کشتی که رفته شکار خورشید، خورشیدی که خودش رو به دریا چسبونده و شاید گوشیم نفسهای آخرش رو میکشه. شارژ تمام میکنم و مرزی هم زبانش بسته میشه. آخرین قطره اشک روی لبم جا مونده، کامم شور میشه مثل دریا و من نمیدونم این دریای بیچاره نگران کیه که اینقدر در دلش همیشه شور افتاده. حالم خوب نشده. به مریم گفته بودم آرامش جزیره و آبی فیروزه خلیج فارس هم برای آشفته بازار حال من نمیتونن کاری کنند. آدرس و کلید و بلیط رو یه جا با اصرار در کیفم گذاشت. گفتم مریم جان، مامان راضی نمیشه بیاد، نیاد هم بابا نمیذاره برم. به عادت همیشهش دو دستش رو فرو برد بین شرابی فرفری موهاش و اونها را به سمت بالا هدایت کرد. رازیش کن، میدونم کاری رو از ته دل بخوای میتونی انجام بدی. اگه رازیش نکردی پس یعنی اینکه راضی نبودی. به ماشین آلبالوی براق جدیدش تکیه میزنم، هدیه جدید اصغر روحی. دوباره دلم ساز مخالفت میزنه. روحی چی؟ بهش گفتی؟ راضی نباشه چی؟ کلافه پوفی میکشه و کنارم تکیه میده و او هم به پیرزنی که گوشه خیابون لیف میفروشه خیره میشه. راضی نباشه چیه؟ غلط میکنه. بهش گفتم دوستم رو بعد از چند سال پیدا کردم. من به اصغر بگم بمیر میمیره. 74 سالش بود. اصغر روحی رو میگم، بزرگترین تهدید کننده سینمای اون روزهای ایران. در اوج پیری هوس کرده بود برای دختر 27 ساله روزی چند بار بمیره. حالا میفهمیدم چرا من و مریم در یک سن مشترک اینقدر اختلاف سنی داریم. احساس. مریم با احساسش تصمیم نمی گرفت. یعنی بی احساسی آدمها رو جوان نگه می داشت، اما من خیلی وقت بود که با پیریم کنار اومده بودم. من هم مثل اصغر روحی هر روز برای یک نفر مرده بودم، اما در جوانی. ده ساعتی می شد که رسیدیم، اما مامان از گشتن و بررسی ویلای روحی دست بر نمی داره. با یه ساعت رومیزی سنگی از ویلا بیرون میاد و به ساحل که میرسه هنوز نگاهش به ساعته. اینو ببین، زیرش داده مال سال 1920. عتیقه شاهکاری ها. مامان عاشق عتیقه بود. آپارتمان 80 متریمون پر از وسایل کهنه و ارزون قیمتی بود که مامان به خیال عتیقه بودنشون میخریدشون. یه مرتبه با دیدن چشمای من انگار از همه عتیقه های دنیا سیر میشه. لپاش میلرزه، دستم رو میگیره. چقدر گریه دیگه مادر، میخوای دریا بشی؟ تلخ خندیدم به خودم که مرداب بودم، به خودم که روزی چند بار در خودم غرق میشدم. باز با یک سوال بی رفت از جواب فرار کردم. به بابا زنگ زدی؟ تاها اذیتش نکرده؟ بهونه نمیگیره؟ هنوز نگاه نگرانش به چشمام بود. نه، میگفت از وقتی از مدرسه اومده و نهار خورده رفته خوابیده، دیگه بچه که نیست، باید عادت کنه. بدترین قسمت بزرگ شدن و بچه نبودن عادت کردن بود، عادت به جدایی از پدر و مادر. صداش دوباره در سرم دارکوب میشه. الی 24 سالته، اینقدر بچه ننی نباش. هر روز که نمیشه بری اونجا. بچه نبودم اما دست خودم نبود. دلتنگ میشدم، دلتنگ دعواهای مامان و تاها، غرغرهای بابا، بوی شوید خورد کرده جلوی پنکه، صدای قناری های بابا و کاسکوی تاها که الی جون قشنگم برام میخوند. اما دلتنگی جور بود، مسخره بود. برای او هر چیزی که در خودش وجود نداشت و پیدا نمیکرد معنی بود و باید هضم میشد. باید. میلاد. طوفان که قصد جان دریا رو کرد از بیشتر رفتن ترسیدم. از غرق شدن نه، از گم شدن. از تیتر روزنامه های فردا شدن. سکان رو چرخوندم و برای خورشید نیمه‌جان امروز با انگشت خط و نشون کشیدم. فردا دوباره برمیگردم. اما طوفان این بار دوباره به خودم شبیخون میزنه. آسی و شاکی از دست هام. با همون دست ها مشت وسط سکان میکوبم. به ساحل که رسیدم عبد نگران و چشم انتظار سمت کشتی دوید و برای لنگر انداختم کمکم کرد. سلامش رو با سر جواب دادم و بقیه کار رو به خودش سپردم. از کشتی که بیرون زدم تا کمر در آب بودم. کم کم که آب به زانوارم رسید، ادوارد با زوق به دریا زد و طلب نوازش کرد. سرش رو نوازش کردم و پوزش رو بوسیدم. یک جور زوزه می کشید که بفهمم شاکیه. چرا امروز بدون او دریا نورد شدم؟ نمی دونست که من این روزها بیشتر یک دریا نبردم. عبد ماهی و هور سرخ کرده بود. باید خیلی بیرحم باشم که راحت بگم میل ندارم و پله ها رو سمت اتاقم بالا برم. تا پشت در اتاق میاد. لهجهش رو دوست دارم. مخصوصا وقتی به جای آقا کوکا صدا میزنه. کوکا؟ سر گرسه زمین بذاری؟ تا صبح خواب پریشون میشه. از صبح که چیزی نخوردی؟ دلم میخواد بگم جان عزیزت بفهم. بفهم به این تکیه خشکی میان دریا پناه آوردم که تنها باشم. یا ادوارد و بردارو چند روزی برگرد بندر پیش خانوادت. اما نمیگم. نمیره. میدونم به مادرم قول داده تمام بدقلقی هام رو تحمل کن و بدون هیچ قیمتی تنهام نذاره. عبد به کنار. با حجم تماس و پیامای گوشین چیکار کنم؟ درخواست های مصاحبه، مجله ها، دعوت برنامه های نقد زنده تلویزیون، پیشنهاد های مختلف، پیشنهاد و رقم نجومی اصغر روحی رو چیکار کنم؟ وسوسه کننده است. هم رقمش هم نقشیه که سالها آرزوشو داشتم. اصلا کدوم بازیگره که بتونه پیشنهاد بازی در فیلم کیارش احمدیان با تهیه کننده ی روحی رو نپذیره؟ اما من، اما دست هام. الهه، آفتاب روی صورتم جا خوش کرده و زبان نفهمتر از اون شده که بفهمه من تا همه یه ساعت پیش بیدار بودم و حالا وقت مناسبی برای بیدار کردنم نیست. از این پهلو به پهلوی دیگم کوچ میکنم و به خورشید پشت میکنم. زیر دلم یه مرتبه تیر میکشه. دستم رو روی جای بخیه ها میذارم. دردم اومده اما اشکی که از چشمام سرازیر شده از سر درد نیست. یه شب هزار بار با تلفنش دور از چشم مامان تماس گرفته بودم. خاموش بود. تلفن خونه رو هم کشیده بود که روی منشی نره و هیچ پیامی از من نشنوه. گفته بود اگه برم تمام جاده رفتنم رو آتیش میزنه و تمام راه های برگشت رو میبنده. گفته بود. تهدید کرده بود. به مادرش که زنگ زدم هر چقدر او فحش داد و نفرین کرد من التماس کردم. حتی به حرمت نام مادر قسمش دادم اما نرم نشد. انگار من مسبب همه بدی های روی کره زمین بودم و او و پسرش بی گناه ترین قدیس های عالم. ساعت زندگی مدام خواب میمونه. ظهر شد و من شیر برای صبحانه میخورم. مامان غر میزنه که ویلا به این بزرگی چرا سرایدار نداره؟ درش میخواد این یکی دو ماه رو مثل یه ملکه با خدم و حشم در قصر رویاهاش زندگی کنه. بیچاره نمیدونه که اصغر روحی بعد دزدی سرایدارش دیگه خیال سرایدار جدید نداره. چند دقیقه بعد از شرجی هوای جزیره و تنگی نفسش گلایه میکنه. گویم به سرش میزنه رازیم کنه بریم مثل همه مسافرت های تفریحی جزیره سری به پاساژ ها بزنیم. تلفنم زنگ میخوره و من خوشخیال با تمام جانم سمتش میدوم. زنگ زده؟ دلش به رحم اومده؟ راضی شده؟ کم آورده؟ میدونه نمیتونه از پسش یک تنه بر بیاد. اسم مریم روی صفحه گوشیم تو دهنی میشه برای افکار هرز و خوشخیالم. صدا شور داره، چیزی که سالهاست از من رو بودند. سلام پری دریایی، نزدی به دریا چرا؟ سلام، خوبی مریم جان؟ خوبم. تو چی کار میکنی؟ اوضاع رو به روحه، کمی کسری که نیست. نه عزیزم، همه چی عالیه. خیلی ازت ممنونم. از آقای روحی هم تشکر کن. باشه؟ اوف، اگه پیداش کنم چشم. کجاست مگه؟ چه میدونم؟ بعدی که یهودی شب اومد ساید مست بره موسکو واسه فیلم برداری. یهو که نمیشه. خب تو چرا نرفتی؟ یهو بود جان خودم. از اولش قرار نبود اول کار با تیم برم و یهو خرون مخش گاز گرفت. که زود بره بالا سر کار باشه. منم تمام این هفته لعنتی رو اجرا دارم وگرنه میرفتم. اجرا؟ دلم میره برای این کلمه. آنا کارنینا از همون پوپای مخصوص خودش میکشه. آره خود لعنتیشه. باز یه نویز مسخره میفته وسط امواج زندگی. کلاه کیسه بافتنیم رو از سرم بیرون میکشم، در اتاق گریم تاب میخورم و مستانه میخندم. اولین اجرا بدون ایراد پرواز کرده بودم. دست گل برام فرستاده، میخوام غیبتش رو ببخشم. با خودم میگم اجرای بعدی حتما میاد. زنگ زدم تا برای دست گل تشکر کنم. صداش زهر شده، پشیمانم میکنه. میپرسم دلخوره؟ فکر کنم میخواد معنی واژه دلخور رو برام توضیح بده. از اینکه اونی که قرار یه عمر مال من بشه رو روی صحنه با تماشاچی ها تقسیم کنم متنفرم. دومین اجرا خبری از دست گل نیست. یه هفته قهر میکنه. و اما سومین اجرا میخواد که بره. میگه خانوادش از دختر تئاتری خوششون نمیاد و اگه بفهمن ملامتش میکنن. چهارمین اجرا واقعا میره. پنجمین اجرا من دیگه روی سن نیستم. ششمین اجرا در یک اتاق پر از گل و پر از بوی اسپنده. هفتمین اجرا من خانوم یک خونم. میلاد. از بین همه تماس ها و پیام های بی جواب گوشیم سراغ شماره ماما میرم. تازه از نشست بنیاد خیریه شهر کوچیکمون برگشت و این صدای آرومش میگه قطعا امروز چند جهیزیه و خرج آزادی چند زندانی را جور کردن. حالم رو نمیپرسه. چند وقتیه از این سوال صرف نظر کرده. شاید میترسه که بترسم. گوشی رو بغل گوش بچه تازه زبان باز کرده یه مینا میذاره و اصرار داره دای میلاد صدام بزنه. از امتحان دکترای مینا میگه. از داماد فهمیدش که حسابی هوای دخترش رو داره. از شوهر مینو نمیگه، هیچ وقت نمیگه، چون دلش نمیخواد از کسی بد بگه و در وجود اون مردک جز بدی چیزی پیدا نمیشه. میگه مینو خوبه و یعنی هنوز نفهمیده که شوهرش تا چه حد منفوره. بعد تماس با مامان وسوسه میشم در جواب 9 بار تماس بی پاسخ روحی باهاش تماس بگیرم. اون 6 بابا تاب میگه دیشب به مقصد مسکو ایران رو ترک کرده. وسوسه میشم بپرسم برای نقش اول کولاک در جاده بالاخره با کی قرارداد بستن؟ جان میکنه تا حرف بزنه. شما که افتخار ندادید، مجبور شدیم با آقای امید صالح همکاری کنیم. خندم میگیره. انگار این پسر با یک جارو خاکنداز پشت سر من یه روزا ایستاد و هرچی زمین انداختم جمعش میکنه. حضوری منشی گل میکنه، میخواد بدونه برای بازی در فیلم جدید مشترک کیانش احمدیان و اصغر روحی راضی شدم. میخوام بگم تمام عمرم آرزوی بازی در یک فیلم از استاد احمدیان رو داشتم، اما ظلم میذارم به دستم، دست های نامردم. عبد بساط صبحانه رو از ایوان جمع میکنم، اما حواسم به آقا میلاده. یعنی چشه که اینطور مثل عقاب وحشی که تو دام افتاده اینطور خودش رو هی به در و دیوار میکوبه. چند ساعت همینطوری نشسته روی این ماسه های داغ ساحل و مثل طلبکارا زل زده به دور دورای دریا. قبل‌تر که اینجا میومد بیشتر مواظب کثیف نشدن لباساش بود. دیشبم به گمونم هوای دل دریا به سرش زده بود. صبح که از خراب بودن موتور کشتی گلایه کرد فهمیدم. خدا کنه بوی نبره. خرابی موتور زیر سر خودمه. ها آخه چارم چیه؟ به خانم کیانی قول دادم مواظب به این یکی یه دونه پسرش باشم. باید محبتش رو جبران کنم. سلیمه میگفت تمام کارهای جهیزیه رو خانم کیانی انجام داده. آقام که قول داده واسه عروسیم باقی ارثیه پدرش رو چراغونی کنه و همونجا جشن و سور و سات بگیریم. بعدم که سلیمه رو میارم همینجا. او هم مثل ما عاشق جزیره است. یادم افتاد باید به سلیمه زنگ بزنم، وگرنه تا خود شب میخواد شکوه کنه که بیدار شدی یا زنگم نزدی. ولی همین که ششم میافته با آقا که با هر دو دست افتاده به جون شنای ساحل و مثل یه شیر زخمی پشت هم پنجه میگشه روی زمین و با صدای بلند گریه میکنه، به سرزنان سمت ساحل میدوم. میلاد. وقتی هدایت بی موقع زنگ میزنه میدونم این آدم قدرتمند حتما خبر مهم میداره. همه این چند سال که برام کار کرده حتی یه بارم در کاراش کوتاهی نکرده. هدایت نگرانه، نگران از این که عکس من برای تبلیغ یه برند زیورآلات مردانه روی اکثر بیلیبوردهای تهران هست و حتی اولین چک نماینده این کمپانی برگشت خورده. گفته بودم به محض پاس شدن چک مبلغ رو به حساب مرکز خیریه توان بخشه که قولشو داده بودم واریز کنه. میخواد اجازه بگیره تا از کمپانی شکایت کنه. شاید اگه این اتفاق مربوط به قلب تر بود عصبی و شاکی در این راه همراهیش میکردم. اما حالا فقط میگم چند ماهی بهشون وقت بده. فعلا هم حساب خیریه رو فقط شارژ کن. بعد قول نشین. چند ساعت بعد یه پیام تشکر بالا بلند از طرف مرکز خیریه میاد که با یه صفت و موصوف وحشتناک برای حال امروز من شروع شده. دست های مهربان شما را سپاس که بی‌منت. صبوری مدیر مرکز توانبخشی مهر. هر دو دستم رو باز میکنم و تا جلوی صورتم بالا میارم. اول به خط و خطوط کف دستم و بعد به بند انگشتام خیره میشم. احساس لرزش که به سراغم میاد ناخودآگاه با آخرین قدرت دستامو مشت میکنم. باید جلوی دستا بایستم. نمیذارم نابودم کنند. عفت. هر بار که سر میچرخونم دور تا دور این ویلا فقط با خودم میگم قربون حکمتت خدا که نمیدونم چرا به یه عده اینقدر بی حساب و کتاب میدی و واسه قرون قرون زندگی امثال من هزار تا چرتکه واسطه میکنی. اما وقتی چشمم میفته به دخترم که اینطور سرگشته و پژمرده دست زیر چونش و نگاهش مرده روی پارکت های کف ویلا، باز به خودم میگم از مال دنیا که همیشه در حد بخور و نمیر قسمتمون شد. قانون کارمندی دو تا بچه رو با آبرو بزرگ کردیم. حداقل کاش این نمیشد بخت و اقبال بچه من. چشمش باز خون مرده شد. دیشب زد به سرش که برگردیم تهرون. برگردیم که چی؟ بره بیفته به پای اون ناصر بی همه چیز؟ مگه خودش نخواست که تمام بشه؟ مگه خودش نگفت از همه دنیا فقط از همین یه ناصر متنفره؟ خودش خواست بگذره. خودش گفت اگه بمونه دیگه عمری نمیکنه. اما خب منم مادرم. بمیرم برای تو الهه جان، بمیرم برای تو مادر. الهه نمیدونم این چه درد جدیدی که به سراغم اومده. چشمام سکته کرده. عشق تا پشت پلکم اومده و بغض مثل باد کنکی از شدت بزرگی نازک شد و نزدیک به انفجار ایستاده وسط سینم. شاید هم شبیه یک نارنجک. چشم دوختم به صفحه گوشیم. دیشب که مادرش میگفت ناصر برای همیشه از ایران رفته باور نکردم و حسابش رو پای تهدیدهای همیشهش گذاشتم. اما این تلعلوی خورشید و چشمهای خاکی رنگ هر دوشون مرا به تمسخر گرفته. باید دستامو مشت کنم. باید اعلام براعتم از هرچه نامرد بی عشق هست رو به خیابونهای زندگی فریاد بزنم. دستمال سربانشون پرچم کانادا که دور سر عزیز جانم بسته شده، پاسپورت هایی که در دست اوست و شمایل اون سرزمین بیگانه همه با هم فریاد میزنند. تمام شد. آخرین ضربش رو زد. آخرین داراییم رو هم تسخیر کرد. بار دیگه منو به اندرونی خودم تبعید کرد. مامان وحشت زد و بیخبر از تصویری که من دیدم میپرسه دختر چرا اینطوری شدی؟ خوشگت زده؟ میخوام بگم جلو نیا. این نارنجکی به زور در گلوم بستند منو به یک مهاجم انتحاری تبدیل کرده که اگه زامن رو بکشم، که اگه منفجر بشه، زمین از آتش جگر یک مادر گداخته میشه و در جا خاکستر میشه. باید برم یه جا که اطرافم اثری از حیات نباشه. باید برم و جای زامن رو بکشم و منفجر بشم که به کسی آسیب نزنم. یقین دارم اینجا زندگی دیگه جای من نیست. میلاد. پیام کوتاه مامان با اینکه فقط یه جمله است اما سراسر شوق و شور. بذار شبکه دو عشق منو ببین. ادوار پایین مبل زیر پام لم داد و خوابش برده. از عبد که حسابی مشغول گوشی جدیدش هستش میخوام تلویزیون رو روشن کنه. سرش تو گوشی و وقتی ریموت لوسر رو به جای کنترل برام میاره نمیتونم مثل همیشه بخندم و سر به سر این عاشق دل باخته بذارم. صدام اونقدر بالا رفته که ادوارد از جاش میپر و عبد در جا خوشگش میزنه. رومسیه کاکا این گوشی جدیدای خیلی سخته. من که سواد درست و درمون ندارم. باید شیشتان که حواسمو بدم. خیت نشم جلوی این نوم زدمون. از آرامش و متانت شرم میکنم. دستم رو روی شونش میذارم و میفهمم که درک میکنه. این یعنی معذرت میخوام. تلویزیون رو روشن میکنم. نمیدونم چرا تا این حد از تصویر خودم وحشت میکنم. مادر بیچاره من نمیدونست حین ضبط این مصاحبه هفته پیش چه بر من گذشته بود. پیام دوم مامان رو باز میکنم. این کت سبز خاص تنه این آقای جذاب سلیقه طراح لباسشونه؟ همون خانم خوشگله؟ کلافه با گوشی روی میز ضرب میگیرم. دیروز از هدایت خواسته بودم طهورا رو اخراج کنه. جرمش کمکاری نبود. حتی اینکه هیچ حسی به اون نداشتم و مدام برام احساس خرج میکرد هم جرمش نبود. میدونستم دوستم داره. اینقدر که این درد قبل من او رو هم از پا در بیاره. عبد چای دارچین و رنگینک برام آورد. دست بخت خانم کیانیه. هر بار که مادر برای دیدنم به تهران دست پا می آمد خودش قبل از همه نگران اضافه وزنم می شد. اما حالا حتی نگاه کردن به یه خوردنی شیرین در چنین وضعیت تلخی حالم رو بد می کنه. عبد نباش رو در فنجان می چرخونه. نگاهش زوم شده روی نگاه درگیر من که روی صفحه تلویزیون مرده هستش. میگم آقا مگه آقای روحی فرنگ نرفته؟ با سر جواب مثبت میدم. از این روز مهمون دارم ویلاشون، چراغاشون هم روشنه. زیر چشمی نگاهش میکنم. حتما اقوامش هستن. تو چه کار میکنه مردم داری؟ کاری ندارم به سرت قسم، فقط گمون کردم خانومش باشه. آخه شنیدم خانومش خیلی جوونه. نکه ویلای کناری ما هستن. ناخودآگاه لب ساحل چشمم به خانوم افتاد. مدام حرف میزنه. من حالا همه یه چشم و گوشم خبردار رو به تلویزیون استادند تا حقارتم رو یک بار دیگه بر سرم بکوبند. دست هام. لعنت به دست هام. وسط برنامه لیوان آب روی میز میفت و دست های من مثل ماهی از آب جا مونده پرپر میزنند. یه حادثه بود. همه فقط یه حادثه قلم دادش میکنند. حتی عبد با خنده میگه آب روشنایی آقا. موجی لبخند میزنه. من یک بازیگرم. من هم میتونم لبخند بزنم و نقش بیخیالی بازی کنم. تاریخ پخش این مصاحبه رو فراموش کرده بودم. کاش مادر یادآوری نمیکرد. خودش قبل از همه با دیدن اون صحنه همه چیز رو تا ته خونده بود که پشت سر هم زنگ میزنه. آبی دهانم قورت میدم و همراهش عجزم رو میبلم. جانم مامان. صداش فقط تشویشه. میلاد عزیزم. مامان جان قوی باش. هم کلاسیم سرم رو به تخت سیاه مدرسه کوبیده. از برای ابروم خون از جلوی چشمام میباره. وحشت کردم. مامان میاد. دستمال روی سرم میذاره. از ترس یخ زدم. مامان میگه میلاد عزیزم. مامان جان قوی باش. بغضم سر ناسازگار با صدای مردونم داره. مامان بذار تنها باشم. گوشی رو قطع میکنم. پشیمونم از این که مثل کودکیم، مثل همون شبها که کابوس سراغم میومد نگفته بودم. مامان مهری من میترسم. میترسم مامانی. میشه امشب بیای پیشم بخوابی؟ تمام اون یک ساعت دستمو مشت کردم که اونقدر نبینم. عبد خمیازه میکشه. میپرسه چیزی لازم ندارم؟ بلند میشم. دلم میخواد بغلش کنم. مثل همون روز که وقتی از دبیرستان برمیگشتم و پدرش با کمربند به جان 7 سالگیش افتاده بود، واسطه شدم و بغلش کردم. بغلش کردم و خون بینیش رو پاک کردم. کوچیک بود اما مردانه تشکر کرد. کوکا تو رو خدا واسم فرستاد. سرش رو میبوسم و جواب معرفت 7 سالگیش رو حالا میدم. کوکا تو آخر مرام و معرفتی. برق شادی رو در چشماش میبینم. حالا خیالم راحت شده. قبل رفتن دین زبانم رو پرداختم. چند خط برای ماما مینویسم. میدونم ایمیلش رو هفته یه بار چک میکنه و تا اون روز حداقل 4 روز مانده. و این رو هم میدونم که درد نداشتنم از این درد تماشای هر روز درد کشیدن و حقیر شدنم براش کمتر خواهد بود. چرا حق با مینا باشه؟ من یک نارسیسمه به تمام معنا هستم. من در اوج رفتن، در اوج مرگ رو با دست‌های خودم ساختن را انتخاب کردم. یک پایان دراماتیک و خاص و منحصر به فرد برای میلاد کیانی. مرگ با یک معمای بزرگ. نمیتوانم بمانم و این حقارت و هر روز در دید دیگران مردن، قتل عام هر روز شهرت و محبوبیتم را تماشا کنم. الهه، همیشه فکر میکردم آدمایی که دست به خودکشی میزنن حتما دیوونن. دیوونه، حقیر، قدر نشناس. بیرحم بیرحم نسبت به عزیزان و خانوادهشون. روزی که ناصر گفت اگه یه روز بری خودم رو میکشم، خندیدم گفتم دیوونه، مرگ مگه به یعنی آسونیا هست؟ دو روز به جشن نامزدیمون مونده بود، زنگ زدم گفته بود سر ساختمون و حسابی از سنگینی کارهایی که پدرش بهش سپرده شاکی بود. رفتم ساندویچ مورد علاقش دو تا هات داگ رویال گرفتم و رفتم که خستگیشو درمون کنم. یه شاخه روز قرمزم در جیب پالتون پنهون کردم، نبود. کارگرا گفتن از صبح نیومده. زنگ زدم دوباره گفت سر ساختمونم، گفت اردشیر حسابش رو فوت کرده، کارا لنگ مونده. اردشیر روبروم ایستاده بود و نگاه میکرد، همون اردشیر خیالی که اون سوی خط با ناصر بود. هیچ وقت نفهمیدم اون روز چرا دروغ گفت و کجا بود. هزار جور بهونه برام آورد، باور نکردم. گفته بودم به خانوادش بگه نامزدی در کار نیست. تلاش میکردم که بتونم به مامان بگم تمام شد. وصلتی با تحت‌آقای حاج قنبری در کار نیست. باید اون حلقه جواهری که به کل فامیل تعریف درشتی سنگینیشو کرده رو پس بدیم. اما ناصر اون شب به من مجال نداد. رگش رو زده بود و اگه محمد دوست صمیمیش به موقع نرسیده بود زنده نمیموند. نامزدی 10 روز عقب افتاد و فقط من میدونستم زیر موش آستین سمت چپ این داماد چه خبره. با خودم میگفتم کسی که حاضر برام بمیره زندگیشو وقفم میکنه. اون شب خیال مرد داشت و انجامشم داد. یک شب دیگه خیال کیف و خوشگذرانی، اونم انجامش داد. شبای دیگم همینطور. یه شب مسافرت مجردی، یه شبم بچه. ناصر فکر نمی کرد، صبر نمی کرد. در انجام تصمیمش فقط به حس خودش فکر می کرد که اون لحظه از دنیا چی می خواد. مثل حالا که بدون فکر به حال من رفته بود. رفته بود و زندگی من رو با خودش به یه جای دور برده بود. میدونست ممنوع خروجم و هیچ وقت نمیتونم دنبالش برم. اصلا برای همین رفته بود. میگن قبل مرگ تصاویر تلخ و شیرین همه ی زندگیت یه بار دیگه خیلی کوتاه مقابل چشمات ظاهر میشن. حال امشب من همینه. ذهنم وسط درگیری یه خاطره، یه اتفاق وسط یه اتفاق دیگه و بعد یه خاطره نصفه و یه خاطره نصفه تر و وسط پله های دادسر رو بدون توجه به اطراف فریاد میکشید. آبرومونو بردی الهه، آبروی چندین و چند ساله حاجی رو بردی. چند ساعتی میشد در مقابل توهین ها و تحقیراش سکوت کرده بودم. یه مرتبه احساس کردم نفس کم آوردم. دل درد شدید به سراغم اومد. دستم رو به نرده های راه پله گرفتم و نشستم. وحشت زده کنارم نشست و دستم رو گرفت. خوبی عزیزم، چرا یخ زدی؟ فدای سرت اصلا. دستم رو بیرون کشیدم. من مجرم نیستم ناصر. چشماشو دوست داشتم. شیطنت و برق این چشمای مشکی همیشه منو دعوت به عقب نشینی و سکوت میکرد. مخصوصا وقتی با این چهره پسرانه و شیطان مثل اون روز لباس رسمی و مردانه میپوشید. عشقم، چند بار گفتم بی خیال این کارها شو، ببین عاقبتش چی شد. اشکام پر از حرف شدند. جرم من شاعریه؟ کلافه که میشه عادت داره انگشت اشارش رو کنار شقیقش میفشاره. شاعری واسه موزیک و ویدیوهای خاک برسری اون برای آب جرمه. آره جرمه الهه. تو عروس حاج قنبری هستی، چرا اینا نمیفهمی؟ ای لعنت به عروس حاج قنبری شدن که همه چیزش جرم بود، گناه بود. یه افتخار مسخره برای دخترهای دیگه‌ای که آرزو داشتن مثل طوق طلای افتخار در گردنشون رو بیاویزند و برای من فقط قلاده بود. قلاده ی اسارت، مثل همون قلاده که نمونه کوچکترش در انگشت چپم داشتم.